وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسئله چهار، با اینکه از آن با سرعت گذشتیم ولی احتیاج است یه مقداری دیگه من روش بحث کنم. عبادت امام قدس سره در مسئله چهار از مسائل عقد موقت این بود: لا یتمتع علی الام بنت اخیها، نباید دختر برادر رو بر عمه به عنوان متعه بیاورند، یعنی بین عمه و خاله جمع کنه، اول عمه بوده بعد بین عمه و دختر برادر جمع کنه، اول عمه بوده بعد دختر برادر همون زن رو بیاورد به عنوان عقد موقت. و همچنین ولا علل خاله بنت اختها، بین خاله و دختر خواهر رو هم جمع نکند که اول خاله بوده بعد دختر خواهرش رو بیاره به عنوان عقد موقت، الا به اذنهما و اجازتهما، مگر به اذن یا به اجازه. فرق بین اذن و اجازه چیه؟ اذن قبل است اصطلاحا، اجازه بعده، ولو در لغت و عرف این نیست، اما در اصطلاح فقها مخصوصا در باب فضولی و اکراه و مانند آن اذن رو به معنی قبل میگن، قبلا اجازه بده، اجازه رو بعد از آنی که عقد واقع شد اگر موافقت کرد میگن اجازه، قبل از عقد موافقت کرد میگن اذنه. نه در لغت اجازه از قبلم میگه، میگم من استجازه کردم از او فاجازنی که این کار رو بکنم، برای آینده هم اجازنی در لغت و عرف گفته میشه. من خب در اصطلاح فقه ها این است که موافقت قبل رو اذن میگویند و موافقت بعد رو اجازه. و کذا لا یجمع بین الاختین، همچنین با عقد موقت میان دو خواهر هم نمیتوان جمع کرد، مادامی که این در حواله نکاح اوست دومی رو نمیتواند عقد کند. حتی در عده رجعیه هم که باشد عقد دومی جایز نیست، بله در عده با این مانعی ندارد که دومی رو در حال عده اولی عده با این عقد کنه. دلیل این مسئله این است که ظاهرا اجماع اختلافی نیست. پس اولا اختلافی نیست که اینها موقت و دائمش هر دو به همین صورته، و ثانیاً اطلاق ادله، ادله ای که میگه بنت الاخو وارد بر عمه نکن، عمه نکاح دائم را شامل میشود، نکاح موقت شامل میشود. دلیلی که میگوید لا یجوز نکاح بنت الاخت علل اخت، خب وقتی هم چیزی میگه نکاح نکاح عامه، لا یجوز نکاح بنت الاخت علی الاخت، جایز نیست نکاح شامل میشه هم موقت و هم نکاح دائم. نکته ای که بیشتر من اینو ذکر کردم میخواستم به اون اشاره کنم این است، مرحوم صاحب جواهری اصل کلی در اینجا تأسیس میکند و این اصل برای ابواب متعه بسیار کارسازه و آن این است، میگوید تمام احکامی که در عقد دائم جاری میشود تمام اون احکام رو ما در عقد متعه جاری میکنیم الا ما خرج بالدلیل. کدام احکام؟ اینجا رو دقت کنید، احکامی که در لسان ادله بر عنوان نکاح آمده. اگر گفتن حرمت علیکم نکاح و امهاتکم، نکاح عامه، هر حکمی در لسان ادله بر عنوان نکاح آمده شامل می شود دائم و متعه را، لأن النکاح علی قسمین، قسم دائم و قسم موقت. این یه اصلیه که ایشون تأسیس میکنه و آدرسشم بخواهید جواهر جلد 30 صفحه 157. تکرار میکنم، میگه کل حکم در عقد دائم است و روی عنوان نکاح یجری فی العقد منقطع. چرا؟ لأنه احد قسمی نکاح، این تأسیس اصل خوبیه. ما همه جا در سایه این اصل در باب نکاح موقت پیش می رویم و در ضمن تو دهنی هم هست برای اونهایی که در مورد عقد موقت میان به ما میگن عقد موقت مساوی با زناست، نکاح نیست. میگیم ما یه تأسیس اصلی کردیم که هر حکمی در نکاح در عقد موقت هم هست الا ما خرج به دلیل. شما حال میگید اصلا نکاح نیست، پس معنی عقد موقت را نمیدانید. یعنی چه؟ که اگر میدانستید این گونه حرف ها را نمیزنید. بسیاری از اشکالاتی که اهل سنت به ما میکنن ناشی از جهل، جهلشون هم ناشی این است که عقاید ما را از خود ما نمیگیرن، عقاید ما را از دشمنان ما میگیرن، عقاید ما را از مخالفین ما میگیرن. خب عقاید ما را از خود ما بگیرید. در مورد عقد منقطع از کتابای خودشون عقاید ما را میگیرن که اونها هم مبتنی بر جهل و عدم علم به واقعیت هاست. به هر حال منظورم این بود که بنتل اخ و بنتل اخ در مقابل عمه و خاله، این چیزی بود که در نکاح دائم بود، در اینجا هم هست. جمع بین الاختین و ان تجمعوا بین الاختین، یعنی فی النکاح آیه شریفه و ان تجمعوا بین الاختین، یعنی فی النکاح ممنوع است در نکاح عامه، شامل میشه هر دو دائم باشن، هر دو متع باشن، یکی دائم باشه یکی متع باشه، همه اینها رو شامل میشه. تا به اینجا این مسئله با این اضافه‌ای که عرض کردم تمام، ولی باز اون معمای ما باقی ماند که چرا مرحوم امام قدس سره الشریف از میان تمام محرمات نسبیه، سببیه، رضائیه، محرمات بالکفر و امثال ذلک، از میان همه محرمات این دوتا رو انتخاب کرد و گفت در عقد متعه اینها هم جایز نیست. من یه مراجعه کردم مجددا، تو ذهنم بود ولی دوباره هم مراجعه کردم، که ببینم آیا در اون بحث عقد دائم کسی فرق گذاشته بین دائم و متعه در جمع بین اختین. دیدم کسی فرق نگذاشت. کسی فرق گذاشته در بنت الاخ و بنت الاخ نسبت به عمه و خاله بین دائم و متعه که امام به خاطر اون اختلاف آمده متعرض شده؟ دیدیم نه. کسانی که در عقد دائم گفتن عقد متعرض هم گفتن، هم در جمع بین اختین هم در عمه و خاله. پس این چرا ایشون آمده است و در میان تمام محرمات نسبیه و سببیه و رضاییه و غیرها انگوش روی این دو موضع گذاشتن در عقد متعه؟ چه خوب می فرمودن آنچه از محرمات سببیه و نسبیه و رضاییه در عقد دائم بوده است در عقد متعه هم هست. آم می گفتن. حالا چند نفر از اون یه چیزایی نوشتن به من دادن، من مطالعه کنم ببینم چیزی پیدا کردید برای حل این معما یا نه. تنها چیزی که به دست من آمد که اونم کافی نیست این است که جواهر و شرایط دارن و میدانی تحریر الوسیله هم هماهنگ با جواهر نوشته شده. اول تحریر الوسیله تحت عنوان وسیلت النجات مرحوم استبوالحسن اصفهانی نوشته بودن، مرحوم امام تحریرش کردن، یعنی دست توش بردن، کمی زیادی تغییری شد تحریر الوسیله. مرحوم آیت الله اصفهانی هم که وسیلت النجات رو نوشت که متن تحریر الوسیله باشه، ایشون هم در سایه جواهر پیش می رفته. در جواهر طبعا لشرای اینجا این مسئله رو دارن و جالب این از جواهر میگه و کذا غیره من احکام المحرمات. یک کذا غیره یعنی توجه به این نکته پیدا کرده صاحب جواهر که این خصوصیتی نداره محقق در شرای اینو گفته. و کذا غیره من اقسام المحرمات، توجه کرده که فرقی نیست. به هر حال تنها چیزی که هست این است طبعا لشرایع و الجواهر متعرض شدن بیان که دلیل خاصی در این مورد معین باشد. مسئله پنج، حالا ببینیم بازم فکر کنید شاید یه نکته پیدا شو، نکته هم برای شرایع پیدا شد. شرایع چرا این کار کرده؟ محقق چرا از میان تمام محرمات انگشت گذاشته روی این؟ ببینیم چرا. حالا بله نه بین ما اجماعیه، وقتی اجماعی هست دیگه دفتواهمی نداره. در مسائل دیگه هم اختلاف میان ما و اهل سنت فراوانه. و اما مسئله پنج، اون که در دائم و در متعه هر دو هست. بله در روایت گفتن، در روایت هم ظاهرن داره اجلالن للعمه اجلالن للخاله. این برای اجلال عمه و خاله، نه موقتی میاره بالای سر او نه دائمی میاره بالای سر او. مسئله پنج، اجازه بدید بگذارم یشترتو بریم سراغ ارکان در عقد موقت. در ملک یمین محل بحثه که آیا جمع بین اختین جایزه جایز نی، در اون دعواست. مسئله پنج، یکی از ارکان عقد موقت مهریه است. در نکاح دائم ذکر مهر جزء ارکان نیست، ولی در عقد موقت جزء ارکانه. امام در این عبارتی که براتون میخوانم اول میفرماید این جزء ارکان، بعد اشاره به سه نکته میکنه، من جداش میکنم از هم که معلوم بشه. یه نکته این است که هرچه مال باشه، ما یتمول، هرچه مال باشد عیب نداره. این یک، که پنج قسم را ذکر میکنه مال. دوم این است باید مقدار معین باشه، اما بالکیل اگر مکیل است، او بالوزن اگر موزون است، او بالعد اگر معدود است، لابد باید اینم اضافه کنیم، او بالمشاهده اگر مشهود. خانه رو که می فروشن نه به کیل، نه به وزن، نه به شماره است، بلکه به مشاهده. اینم یه نکته. نکته سوم این است کم و زیادش هرچه باش فرق نمی کنه، از کمترین مقدار تا بیشترین مقدار. حالا عبارت من می خونم، این مطالب رو ردیف کنیم روی عبارت، بعد بریم در شرحش.
کمش باید به مقدار نباشه که از مالیت خارج بشه. مثلا
بله، مقدار مال به شرط اینکه مال باشه، مال باشه. اجازه بدید حالا من شرح بدم. یشترط فی النکاح المنقطع ذکر المهر، این اساس مسئله است که از ارکان است، شرط است در نکاح منقطع ذکر المهر. آیا این شرط شرط وضعی است یا تکلیفی؟ فلو اخل بهی بطل، یعنی حکم وضعیه، فلو اخل بهی بطل. در ابواب معاملات و همچنین در ابواب عبادات وقتی گفتن چیزی شرط است، حکم وضعیه، بدون اون باطل میشه. خب حالا این اصل مسئله. حالا اون سه نکته ای که دنبالش هست، اول مالیت، و یعتبر فیه ان یکون مما یتمول، باید مال باش. مال چیه؟ المال ما ذا تعریفش چیه؟ مرحوم شیخ انصاری در مکاسب داشت، المال ما یبذل به ازای مال. مال چیزی است که پول در مقابلش میدن، هرچی پول در مقابلش بدن این مال. سوا اون، حالا پنج نوع مال براتون ذکر میکنن. سوا اون کان اینن خارجی، یا این مالی که مهر شده این خارجی باشه، خانه باشه، اتومبیل باشه، لباس باشه، طلا باشه، سکه باشه، او کلیاً فی الذمه، این قسم دوم مال، کلیه در ذمه، 1,000 تومان، 10,000 تومان، 1,000,000، او منفعتا. منفعت مثل چیه؟ مثل این که این رو متعه می کند به عنوان این که یک سال تو این خانه بهش اجازه میده بنشینه. منفعت دار فی سنه یکونو مهرم، میگه متعتو که فی المدت المعلومه على هذه الاجره ان بله تسکن هذه الدار هذا الدار سنتان، ان تسکنی هذا الدار سنتان. او عملا صالحا للعوضیه. چهارمین نوع مال این است عملی باشه که مالیت داشته باشه، قابل عوضیت باشه. احسن. مثل چیزی که در عقد دائم آمده بود و پیغمبر فرمود چه مهریه ای داری به این بدی؟ حتی یه انگشتر. گفت ندارم که ندارم. فرمود قرآن بلدی؟ از کد بله. فرمود تعلیم قرآنش کن. این عمل که ارزش مالی دارد، تعلیم قرآن، استاد قرآن شدن، اینو تعلیمش کن. زوجتکها بما معک من القرآن. خب وقتی در عقد دائم جایزه، در عقد موقت به طریق اولا جایز. او حقا من الحقوق المالیه، حقی باشه از حقوقی که مال در مقابلش میدن. خودشون مثال میزنن که حق تحجیر، مانند حق تحجیر و نحوه. رفته یه زمین مواتی یا یه معدنی رو تحجیر کرده، دیواری کشیده، سنگچینی کرده، یه کاری کرده، سیم خاردار کشیده، هنوز عمران آبادی نکرده که مالک بشه. با سیم خاردار کشیدن و دیوار کشیدن انسان مالک زمین نمیشه، اما حق اولویت پیدا میکنه. با این حق اولویت که پیدا کرد، این مالیت داره. گاهی میلیون ها همین حق اولویت رو میخرند، میاد این رو به عنوان مهر عقد موقت قرار میدهد. بنابراین این که ما گفتیم مال، معنیش این نیست عین خارجی باشه. عین خارجی باشه، کلیه در ذمه باشه، منفعت باشه، عمل صالح للمالیت باشه، حقی از حقوق مالی بوده باشد، تمام اینها میتواند اجرت بشه. حتی از این آخری استفاده میشه، ملکیت هم شرط نیست. مالیت شرط، نه ملکیت. یادتون هست نسبت بین مال و ملک چه نسبتی هست؟ از نسب اربع. عام خاص من وجه، زود فراموش کردید این مسئله را که در مکاسب بوده. بعض چیا هم ماله هم ملک. این خانه ملک منه، مال من. اما بعض چیا ملک من هست مال نیست. این یه دانه گندم، از این خرمن گندم که مال منه، این یه دانه گندم ملک من نیست، ملک منه، اما مال نیست. کسی پول در مقابل یه دانه گندم نمیدهد. مال آن است که پول در مقابلش بدن. یه دانه گندم میگن ارزش نداره. پس فهو ملکون ولا مال. عکسش حق و تحجیر، مالون ولا ملک. هنوز مالک زمین نشده، احیا نکرده، فقط آمده دورش سنگچینی کرده. اینجا مالون، پول میدن در مقابلش، ترقی پیدا کرد بعد از چند سال. ولیکن لیس ملکن، فالنسبت بینهما العموم والخصوص من وجه. خب این شرط اول مهر بود. مهر شرط اولش این است که مالیت داشته باش. شرط دومش این است معلوم باش، معلومیت. و ان یکون معلومن بالکیل اول وزن فلمکیل ول موزون ول عد شمردن فلمعدود اول مشاهده اول وصف الرافعین للجهاله. بعضی چیزا نه مکیله نه موزونه نه معدوده. یا باید مشاهده کنید یا اوصافی بگه غائبانه که رفع جهالت کنه. خانه ای هست 200 متر در فلان خیابونه، نبش کوچه است، ساختمانش به 10 سال قبل برمیگرده، 2 اتاق 3x4 داره، یه حال اینطوری داره، یه آشپزخونه سنگکاریه، آجرکاریه. اوصافه میگه که رافع للجهاله باشه. اب داره نداره دیگه. اوصافون رافون للجهاله، اینم شرط دوم محبود که معلومیت بود علاوه بر مالیت. شرط سوم این است که اندازه ای نداره، چون بعضیا گفتن اندازه داره، کم تزیده هم نمیشه. و یتقدر بالمرازات، تقدیر میشود به رضایت طرفین، قل او کسر. درست؟ عنوان مسئله رو که من کردم مشروع عرض کردم دیگه، خود مسئله حلش آسان تر میشه. بریم سراغ مسئله. عرض کردم اولین رکن از ارکان عقد موقت که 4 رکن دارد، رکن اول عبارت از تعیین مهر. بله این بازیایی هست که اخیراً بعضیا در آوردن. در عقد دائم آمده و گفته بود مهریش قلب من است. فردا هم که با هم دعوا میکنن یه پشت کلهی بهش میزند و از خانه بیرون میکنه. بله اینا مالیت نداره. قلب من یعنی چه؟ یه حرفای شاعرانه یعنی چه؟ عقد وقتی میکنن باید طبق روش عقلا باشه، نه اینکه حرفای شاعرانه. بگذرم. عرض کردم یکی از ارکان عقد موقت عبارت از مهر. آیا این مسئله اجماعی است یا اختلافی؟ این مسئله در میان ما که معتقد به عقد موقتیم، مما لا خلاف فیه. کلیه بله، کلیه قابل بحثه، ولی قلب قابل بحث نیست. و اما اجماعی که در اینجا هست، من فقط یک کلام از صاحب ریاض نقل میکنم، چون مسئله مسلمه و کلام صاحب ریاض که ادعای اجماع کرده است خدمتتون عرض میکنم. صاحب ریاض میگه رکن سالس، ایشون رکن سالس قرار داده، المهر. از سالس المهر. و ذکره فی ضمن العقد شرط فی الصحه، و ذکره فی ضمن العقد شرط فی الصحه بالاجماع. بعد با کمی فاصله میگه فیبطل العقد بالاخلال بهی، فیبطل العقد بالاخلال بهی مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ عمدن کان او سهوان، عمدن کان او سهوان. یادشون بره عمدن باشه، اگر در اینجا ذکر نشود فایده نداره. بخلاف دائم، عکس دائمه، فلیس فیه رکنن اجماعا، اونم اون ورش اجماعیه. در عقد دائم رکن نیست. از جاهایی که عقد موقت با دائم فرق داره همین مسئله رکنیت ذکر مهره. فلیس فیه رکنن اجماعن. این از ریاض نقل میکنیم، چاپ جدید جلد دهم صفحه 278، جلد دهم صفحه 278. خب عمده دلیل در این مسئله چیه؟ اجماع؟ نه، اجماعش مدرکیه. و العمده فیه روایات مستفیضه، چند تا روایت داریم که مرحوم شیخ العاملی در وسائل این روایات رو در باب 17 آورده. بعضی از این روایات صحیحه، لطف کنید، بعضی از روایات شاید سندش قابل بحثه، ولی چون هم متضافر است، هم بعضی صحیحه، هم عمل اصحاب، هر سه جهت درش جمع است، عمل اصحاب تضافر، صحت بعضی کافیه. حدیث یک باب 17 رو میخونم که این روایت صحیحه. عن زراره عن علی عبدالله، ابواب المتعب، باب 17 حدیث 1 جلد 14 وسائل. این روایت مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، زراره عن علی عبدالله، قبلیاش هم درست، لذا میگن صحیحت و زراره رو مبنای کافی، ولی رو مبنای تهذیب داره امن رواه و ان زراره، قبل از زراره یه امن رواهی هست که حدیث رو مرسلش میکنه. معمولا در اینجا قول کافی رو ترجیح میدهن، چون اثبات ضابط بودن کافی بیشتره، اما رواه نداره کافی. خب ما این روایت رو صحیح میشماریمش. انا ابی عبدالله، خیلی صریح، لا تکون متعتن الا من امرین، اینجا پریده عبارت نه، به امرینه، من امرینه، بله ظاهرن به امرین، اجل مسما و اجر مسما. متعه نمیشه بدون این دو رکن، اجل مسما زمان معین بشه و اجر مسما و مهریان معین بشه، بدون اون نمیشه. حدیث سوم میخونم بعد دوم میخونم، چون سوم خوبه. عن اسماعیل ابن الفضل الهاشمی، شاید تو سلسله سند افراد قابل بحثی هم باشن، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام من المتع، سوال کردم متع چگونه است، فقال مهر معلوم الى اجل معلوم، سألت عن المتع قال فقال مهر معلوم الى اجل معلوم. حدیث سومم که میخونم حدیث دوی این بابه، اون سه این باب بود، این دوی این باب. عن ابی بصیر، اینم سند خوبیه علی الظاهر والله العالم، قال لابد من ان تقول فیه، یعنی در نکاح موقت، هاوه شروط به این طور، اتزوجو که متعتن کذا و کذا یومن به کذا و کذا درهمن، اتزوجو که متعتن کذا و کذا یومن به کذا و کذا درهمن. من یه نکته عرض کنم و بحث جمع کنیم بقیهش فردا، و اون نکته این است، بعضی آمدن یه دلیل شبه عقلی هم آوردن، یعنی غیر وباد خاصه. گفتن آقا متع کل اجاره است و باید مال اجاره معین باشه. روایت هم داریم که هنه مستأجرات، آدرس روایتش هم عرض کنم که در باب متع میگوید حدیث 4 باب 4 از ابواب متعه، میگه هنه مستأجرات، اینا حکم مستأجره داره، باید مال الاجاره معلوم باشه. به عکس عقد دائم، میگن عقد دائم برای اقامه نسله، برای حفظ نسله، اونجا اجاره این درسته، اونجا هم تمتع جنسی هست، ولیکن هدف نهایی ادامه نسله. اما در باب متعه هدف ادامه نسل نیست، هدف غالبا همون تمتع جنسی است. فبنان علی ذلک، در عقد دائم لا نحتاج به بیان مهر برای اینکه جز ارکان نیست، اما در عقد موقت نحتاج الی بیان مهر. چرا؟ به علت اینکه شبیه اجاره است، ولی این یه استحسانی بیشتر نیست. حالا به عنوان معید میخواید بگید بگید، دلیل همون روایات بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.